ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. لایحه بودجه سال 92 از امروز یک شنبه در مجلس بررسی می شود. محمود مرتضایی فر معروف به وزیر شعار درگذشت. رد صلاحیت شدگان انتخابات شوراها 4 روز مهلت اعتراض دارند. بررسی لایحه بودجه سال 92 از امروز یک شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز شنبه با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد که بررسی لایحه بودجه حداکثر تا 12 روز به پایان برسد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. وی به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که لایحه بودجه سال جاری با لایحه سال گذشته تفاوت چندانی ندارد و تنها ممکن است منابع تأمین مالی و بخش هزینه‌ها با تغییراتی در حد 10% مواجه شود. محمود مرتضایی فر معروف به وزیر شعار روز شنبه در سن 78 سالگی در بیمارستان میلاد تهران درگذشت. او از ابتدای انقلاب ایران به دلیل تکبیرهای بلند در نماز جمعه تهران و سردادن شعار در راهپیمایی‌ها به وزیر شعار معروف شده بود. وضعیت جسمانی آقای مرتضایی فر به دلیل ناراحتی گوارشی از حدود دو هفته قبل رو به وخامت گذاشته بود. محسن مرتضایی فر فرزند وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از آنچه که بی توجهی و تعلل مسئولان بیمارستان نامید انتقاد کرده است. حسین طلا نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از مهلت 4 روزه رد صلاحیت شدگان انتخابات شوراها خبر داد. وی به خبرگزاری اینلا گفت که اعلام اسامی رد صلاحیت شدگان در این مرحله غیرقانونی است، زیرا ممکن است پس از بررسی مجدد صلاحیت این افراد تایید شود. خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر از رد صلاحیت مهدی هاشمی، معصومه ابتکار و فاطمه راکعی خبر داده است. بر اساس اعلام معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران، نرخ کرایه تاکسی های شهر تهران 31.5% افزایش یافته است. رضا قاضی روز شنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر از نصب برچسب نرخ جدید بر روی تاکسی ها و تنظیم تاکسی مترها بر اساس نرخ مصوب خبر داد. وی همچنین گفته است با پایان مهلت قانونی 15 روزه برای اعتراض، نرخ جدید از روز شنبه قابل اجراست. و خبر آخر این که معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه گفت فعالیت خبرگزاری رویترز در ایران با حکم دادگاه از حالت تعلیق درآمد و این خبرگزاری اجازه بازگشایی دفتر خود را در ایران دارد. مجوز فعالیت دفتر رویترز در تهران در فروردین ماه سال گذشته پس از انتشار گزارشی تصویری از آموزش هنر رزمی زنان به حال تعلیق درآمده بود. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره در روز شنبه ثبت نام داوطلبان انتخابات 24 خرداد 1392 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به پایان رسید. اکثر چهره‌های شاخص داوطلب از اصولگرایان منتقد دولت بودند، از جمله محسن رضایی، غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف و علی فلاحیان. به علاوه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام با حضور در وزارت کشور آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد. پیش از او از جناح اصلاح طلب در غیاب محمد خاتمی رئیس جمهور سابق، علاوه بر محمد رضا عارف، چهره‌های شاخص این جناح مثل مصطفی کواکبیان، محمد شریعت مداری و ابراهیم اسقرزاده اعلام داوطلبی کردند. گرچه این عده از اصلاح طلبان قبلن گفتند در صورت حضور اکبر هاشمی رفسنجانی به نفع او کنار می روند. اما از میان حامیان دولت و اعضای کابینه اسفندیار رحیم مشایی، محمد رضا رحیمی، رامین مهمانپرست و صادق خلیلیان هم برای نامزدی انتخابات اعلام آمادگی کردند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از سه تحلیلگر سیاسی دگراندیش که خواهان جدایی حکومت از دین هستند پرسیده‌ایم رفتار مناسب انتخاباتی در انتخابات آینده ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا چیست؟ حسین باقرزاده، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده در لس آنجلس و مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در کل.
آقای باقرزاده، در لحظه تهیه برنامه این هفته دیدگاه ها هنوز نام همه کسانی که برای انتخابات 24 خرداد اعلام آمادگی کردند معلوم نیست. آیا به نظر شما رفتار انتخاباتی مناسب برای تحول طلبان خارج از دایره حاکمیت مثل خود شما از حالا مشخصه یا نه؟
آقای هاشمی رفسنجانی و طرف جناح دولت آقای اسفندیار رحیم مشایی شرکت کنند. عبور اینها از شورای نگهبان مشروط به این خواهد بود که قواعدی را از طرف آقای خامنه‌ای بپذیرند. آقای خامنه‌ای به راحتی حاضر نخواهد بود که به هیچ کدام از این دو جناح میدان بده، مگر اینکه یه شرایطی پیش بیاد که فکر کنند آقای خامنه‌ای میتونن با این افراد کنار بیان. در هر صورت از نظر کسانی که انتخابات رو مانند سایر انتخابات جمهوری اسلامی ایران برایش اعتبار قائل نیستند و اینها رو انتخابات بین خودی ها میدونند، مسئله شرکت آدمش که در انتخابات از قبل روشنه، چون به هر حال شرکت در انتخابات چیزی است که آقای خامنه‌ای میخواد. ایشون فقط هدفش از انتخابات برگزاری یک تظاهراتی است که به لحاظ بین‌المللی ایشون بتونه نشون بده که مردم هنوز به جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارن و با انتخابات میان. همونطوری که ایشون بارها گفته انتخابات پرشوری رو میخواد برگزار بکنه و این هدف اگه برای ایشون تامین بشه بعدش به هر شکلی باشه ایشون میتونه کنار بیاد. طبیعی است برای کسانی که خواهان تحول بنیادی از جمهوری اسلامی ایران هستن شرکت در انتخابات معنی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه قبلا لفظ مضحکه انتخاباتی رو برای این انتخابات به کار بردین، پس میشه نتیجه گیری کرد نظرتون اینه که در هر حال رأی ندادن رفتار مناسبیه در این انتخابات؟
بله، اشاره من به این مسئله انتخاباتی به این معنا بود که در گذشته ما شاهد انواع دیگر انتخابات بودیم که به هر حال فرقهایی با هم داشت، ولی این دوره اینقدر مسئله به حد فاحش و آشکاری تغییر کرده که خودی ها مثل آقای هاشمی رفسنجانی نمیشه تصمیم بگیره که انتخابات شرکت بکنه یا نکنه، مگر اینکه آقای خامنه‌ای قبلا با ایشون به توافق برسه. و این به نظر من نشون میده که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران داره واقعا به این مضحکه تبدیل میشه، مضحکه‌ای که تنها کسانی میتونن بیان شرکت کنن که آقای خامنه‌ای قبلا تایید میکنه و با تایید ایشون وارد میدان بشن. تحولی رخ داده که دیگه انتخابات ایران حتی به انتخابات دورهای قبل هم خیلی شبیه نیست. یعنی ما شاهد یک پدیده جدید در انتخابات جمهوری اسلامی ایران هستیم.
آقای امنی، شما چی فکر میکنین؟ عنصری که شما در نظر میگیرین برای تحریم یا شرکت در این انتخابات ریاست جمهوری چیه؟ آیا از حالا معلومه چه پیشنهادی برای تحول طلبان سکولار دارین؟
من با احترام بسیار زیاد به دوست گرامیم آقای باقرزاده، خیلی با بحث ایشون زاویه دارم و دیدگاهم کاملا متفاوت هست. من باورم این هست که این انتخابات یکی از پرپیامدترین، یکی از مهمترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی است. بحث امروز انتخابات ایران اصلا دیگه بر سر اصلاح طلبی نیست. در برابر جامعه ایران دو موضوع خیلی اساسی قرار داره، یکی گذر از ولایت هست که به راستی حتی حکومت اسلامی هم در برابر اون قرار گرفته که باید از ولایت گذر کنه، و دومین و شاید مهمترین مسئله انتخابات پیامد اون در مورد روابط ایران با غرب است، مسئله غنی‌سازی هسته‌ای است. فکر نمی‌کنم که اوضاع در کنترل کامل رهبر باشه. من فکر می‌کنم چندین جناح در برابر هم قرار دارند و مهمترین موضوع این انتخابات در این هست که جدا از اینکه چه کسی نامزد اصلاح طلبان یا جنبش سبز یا هر چی می‌خواید اسمشو بگذارید بیرون از این شاخه ولایت و طرفداران آقای احمدی نژاد باشه، وحدت این جنبش سبز باید حس بشه. و از این منظر اگر بتواند این جنبش سبز با پشتیبانی کسانی مانند آقای کروبی و موسوی نامزدی رو، حتی اگر این نامزد آدمی مثل هاشمی رفسنجانی باشه، پیشنهاد بکنه، اگر بتوانند در مقابل این متحدانه بایستند، به نظر من شانس بسیار مهمی برای یک آغاز یک دگرگونی بنیادی در جامعه ایران، نه به معنای اینکه از درون این دموکراسی بیرون میاد، ولی شکافی رو در جامعه ایجاد خواهد کرد که به سود نیروهای تحول‌خواه، به سود نیروهای سکولار خواهد بود. تحریم زود مدرس این انتخابات نادرست است، باید منتظر بود و دید که چه حوادثی در پیش روست و اون زمان تصمیم گرفت که آیا باید در این انتخابات شرکت کرد یا نکرد. یعنی توصیه‌ای که به مردم باید کرد که شرکت کرد یا نکرد. اگر بتوانند بر سر کاندیدا یا نامزدی که دارای پایگاه و نفوذ مثلا در میان سپاه پاسداران یا در بخش بزرگی از جامعه است تایید بشوند بر سر این، چه بسا که تحریم انتخابات نادرست باشه.
آقای فتاح‌پور، نظر شما چیه؟ تصمیمتون رو گرفتین برای شرکت یا تحریم انتخابات و توصیه راهی برای تحول طلبان سکولار؟
من با صحبت آقای امینی در این زمینه که این انتخابات یکی از پر اهمیت ترین انتخابات هاست و تأثیرات بزرگی در آینده حرکت در جامعه ما داره به دلیل شرایطی که کشور ما امروز قرار گرفته موافق هستم. با یک دشواری مواجه هستیم. از یک سو جامعه ایران برای حل مسائلش که مهمترینش مسئله وضعیت رابطه ایران با کشورهای خارجی و مسئله اقتصادی است که به هم گره خورده است، یعنی مسئله تحریم ها، حل این موضوع، مسئله هسته‌ای، مناقشاتی که وجود داره و به دنبال اون حل مسائل اقتصادی که حداقل یک ثباتی به وجود بیاد. برای این منظور جامعه ایران نیازمند یک کاندیداییه که بتونه اعتماد مردم و اعتماد رو در جامعه جهانی به عنوان یک طرف مذاکره به دست بیاره و بتونه کسی باشه در وضعیت منفی، وضعیت حتی در زمین‌ها فاجعه باری که امروز کشور ما باش مواجه است سهیم نبوده باشه. متأسفانه دشواری‌هایی که برای کاندیداها به وجود میاد از تمام انتخابات‌های گذشته که هیچ کدومشون انتخابات آزاد نبوده و در همه انتخابات‌ها بخش مهمی از کاندیداها نمیتونستن شرکت بکنن، این بار از همیشه بدتره. یعنی دو کاندیدای ریاست جمهوری قبلی در حصن خانگی هستند، کسی مانند آقای خاتمی که 8 سال رئیس جمهور بوده، انواع و اقسام تطبیقات براش به وجود میاد، کسانی که میخوان بیان از ایشون حمایت کنن یا در کمیته های انتخاباتیشون شرکت بکنن قبلا احضار میشن، تهدید میشن، بهشون گفته میشه که اگر این کارو بکنید ممکنه بازداشت بشین، روزنامه ها تهدید میشن که اگر از ایشون حمایت کنین ممکنه بسته بشن. یعنی از یک سو اهمیت این انتخابات و از یک سو دیگه فضای بسته. از نظر آینده طبیعتاً کسی که بتونه در این انتخابات حداقلی از تغییرات به وجود بیاره، حمایت نیروهای جنبش سبز، نیروهایی که تحول میخوان در جامعه، نیروهایی که حداقلی از تغییرات مثبت میخوان، بتونه بیاد توی میدان و بتونه در چنین جهتهایی حداقل تغییرات به وجود بیاره، طبیعتاً تاثیرگذاری در اینکه کشور ایران از این وضعیت خطرناک رها پیدا بکنه موضوع پر اهمیتیه. هنوز موضوع نظر شورای نگهبان معلوم نشده و به نظر من نیروهای تحول طلب در این لحظه باید یک وضعیت منفی انتخابات و سیاست غلطی که حاکمیت داره پیش میبره توضیح بدن و دو مسائلی که جامعه ایران احتیاج بهش داره، ما چه انتظاراتی داریم از فردای انتخابات و چه مسائلی باید حل بشه. بحث اینکه ما امروز تحریم کنیم یا نکنیم این بحث زودرسی است.
آقای باقری‌زاده، بعضی از کسانی که با هدف تحمیل هزینه به اقتدارگرایی و ولی فقیه به فضای انتخاباتی پا میگذارن اتفاقا معتقد هستند که یکی از راه‌های رسیدن به این هدف اعلام نامزدی و حتی رد صلاحیت داوطلبان سنگین وزنه. واکنش شما چیه به این نوع نگرش؟ دیدید که هم آقای فتاح‌پور و هم آقای امینی معتقدند که الان صحبت در مورد تحریم انتخابات زودرسه.
من فکر کنم اعتبار ولایت فقیه در ایران اینقدر پایین اومده که چنین اقدامی شاید نتونه زیاد تاثیر بگذاره، ولی تاثیر این کار بیشتر من فکر میکنم به این خواهد بود که برای خود این افراد اعتبار سیاسی ایجاد بکنه، هم مسئله را سهل بکنه، بگن که ما رفتیم و خواستیم خدمت کنیم و اجازه کار رو ندادن، بنابراین ما دیگه مسئول این آقای اوضاع احوال نیستیم. اوضاع احوال در ایران به حدی رسیده که با توجه به تبلیغات وسیعی که علیه بعد از نامزدها از طرف مطبوعات دولتی انجام شده، مطبوعاتی که مستقیما زیر نظر آقای خامنه‌ای کار میکنن، خیلی روشن شده که در جمهوری اسلامی ایران کسانی که بخوان کار انجام بدن و خدمت انجام بدن تا آقای خامنه‌ای ازشون ندرت نداشته باشه نمیتونن موفق بشن. بنابراین با توجه به این تبلیغات اون تاکتیک هم زیاد نمیتونه مسئله رو حل بکنه، فقط برای خود اون افراد میتونه بذاره من بیشتر وجه سیاسی ایجاد بکنه. از طرف دیگه این نکته هم که دوستان اشاره کردن که شرایط فعلی شرایط بسیار حساسیه و این شرایط این انتخابات رو مهم میکنه، منم فکر کنم که انتخابات از این نظر بسیار مهم خواهد بود، ولی نتیجهش من فکر نمیکنم زیاد تعیین کننده باشه. تا وقتی که آقای خامنه‌ای تعیین کننده این باشه که چه کسانی بیان رأی بدن، وقتی چه کسانی بیان نامزد بشن و چه کسانی بتونن از صافی شورای نگهبان رد بشن، چون به هر حال اگه ایشون بخواد تعیین کننده باشه در نهایت اون شرایطی که ایشون میخواد اعمال خواهد شد و اون شرایط طوری نخواهد بود که زمینه رو برای تحولات سیاسی هم در سطح داخلی و سطح بین‌المللی فراهم کنه، اونطوری که دوستان مطرح کردن و ممکن به فکر کردن ممکن بود انتخابات بشه به اون نتیجه رسید.
آقای امینی، شما گفتید که آقای هاشمی رفسنجانی آمدنش در انتخابات موجب میشه که تحولی که شما مد نظر دارین به جلو ببره، با توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی هم از داخل حاکمیت بهش انتقاد میشه، از جمله در مورد مسائلی که مربوط به ثروت مالی خانواده‌شون میشه و راه‌های رسیدن به اون، و از طرف دیگه هم از طرف کسایی که خارج از حاکمیت بودن مورد انتقاد بود در ارتباط با سرکوبایی که شده در دهه 60 و بعد قتل‌های زنجیره‌ای و از این حرفا، چطور از داخل یه نگاه سکولار شما فکر می‌کنید که انتخاب ایشون ممکنه که پیامدهایی داشته باشه که جامعه رو به سمت بازتر شدن جلو ببره؟
ببینید، ما باید واقع‌بینانه نگاه کنیم. نیروهای سکولار و تحول‌خواه در جامعه ایران نه سازماندهی چندانی دارند، نه حضور چندانی در سپهر سیاست داخل ایران، به دلیل به هر حال خفقان. بنابراین دو بحث در برابر ماست. یکی اینکه چه چشم‌اندازی به دنبالش هستیم. چشم‌انداز فکر می‌کنم من، آقای باقرزاده و آقای فتاپور چشم‌انداز مشترکی است. ما یک حکومت غیر دینی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوایم. در رسیدن به چنین چشم‌اندازی، موضوع بر سر این است که چگونه میتوان از راهکارهای پشتیبانی کرد که نه تنها به شکاف بیشتر در درون حکومت ایران بیانجامد، بلکه امکان این گذار مسالمت‌آمیز رو بیشتر بکنه. یکی از مسائل بسیار اساسی مقابل جامعه ایران گریز از جنگ است. دخالت نظامی در ایران هیچ پیامد دموکراسی در ایران نخواهد داشت، و برای اینکه از این جنگ ما گذر کنیم و برای اینکه به این اوضاع وخیم پایان بدیم و یه شرایط نسبتاً عادی تری رو در چالش سیاسی در ایران ایجاد بکنیم، باید حکومت کنونی ایران بتواند کسی رو رئیس جمهور بکنه یا بر کرسی قدرت بنشانه که بتواند با غرب مذاکره منطقی داشته باشه و بتواند کنار بیاد و ایران به دام شرایط سوریه نیفت. در دوران خاتمی یا در دوران آقای کروبی موسوی با این بحران به این شدت روبرو نبودیم. این توبه‌میری امروز اروپا و غرب در مورد ایران اون توبه‌میری‌های قدیم نیست. یعنی اینها باید مسئله ایران رو در 18 ماه آینده حل بکنند و منتظر نخواهند نشست. یکی از مسائل ما نه تنها در حوزه دموکراسی، در حوزه ماندگاری ایران که اصلا دموکراسی بر بستر اون میتواند ساخته بشود، این است که چگونه در میان رهبران و حکومت کنونی عقلانیتی به وجود بیاید برای حل این گرفتاری بسیار اساسی با غرب، و در این حال از همه اینها حتی در کنارش مهمتر، باز شدن جامعه برای گفتمان آزادتر، یعنی باز شدن زندان‌ها، آزاد شدن کسانی که در زندان خانگی هستند، که فکر می‌کنم پیامد منطقی گزینش کسی که مورد پشتیبانی این جنبش باشد خواهد بود، البته با محدودیت‌های خاص خودش. از این منظر است که من این بحث رو مطرح می‌کنم.
آقای فتاپور، نظر شما در مورد حرفایی که آقای باقرزاده زدن و بعد حرفایی که آقای امینی زدن چیه؟
ببینید، یه نکته روشن باشه که به هر حال از نظر نیروهایی که ما سه نفر بهش تعلق داریم، یعنی نیروهای تحول طلب، کاندیدایی که واقعا کاندید ما باشن و اون برنامه‌ها و سیاستی که ما می‌خوایم اجرا بکنیم امکان مشارکت نداره. کاندیدایی که در بین نیروهای مطرح میتونست مطرح باشه و خب میتونست یک تمایل وسیع رو در جامعه جلب بکنه، آقای موسوی هستن که امروز در حس هستن. بنابراین صحبت ما بین کاندیداهای ممکنه. در مورد آقای رفسنجانی، خب بالاخره آقای رفسنجانی فردی هستن که با جنبش سبز زاویه داشتن. ایشون به عنوان یک فردی که عضوی از جنبش سبز باشن یا به عنوان یکی از شخصیت‌های جنبش سبز کاندیدا نیستن، و زمانی که خب کاندیدای دیگری وجود نداشته باشه باید به ایشون فکر کرد. ایشون نسبت به مهمترین مسائلی که در جامعه درگیره باشه، یعنی مسئله سیاست خارجی و مسئله اقتصادی، در تمام این 8 سال موازی گرفتن که موازی مثبتی بوده، و خب این مسئله مهمترین مسئله است. به همین دلیل اومدن ایشون توی میدون به خاطر تخفیف دادن حداقل برخی مشکلاتی که جامعه داره میتونه کمک بخش باشه. ولی در مورد ایشون هم فشار خیلی زیادی وارد شده و هنوز ایشون وارد نشده، از تمام بلندگوهای تبلیغاتی علیه ایشون داره کار میکنه. خب ایشون به هر حال مسئولیتی داشتن در جامعه در یک دورانی، به خصوص در دهه 60 که عواقب سنگینی برای جامعه داشته، در تاریخ سیاسیشون نقاط منفی دارن. خب خیلی از مسئولین رژیم وضعیت رو دارن، ولی اگر به منافع امروز سیاسی جامعه ما نگاه بکنیم، خب موازیشون موازیی هستش که به خصوص در رابطه با سیاست خارجی که مهمترین مسئله جامعه ایرانه و این حدی از گشایش فضا یا حداقل بدتر نشدن فضا، موازی مثبتی گرفتن در سالهای اخیر.
آقای باقرزاده، در جمع‌بندیتون به این پرسش هم پاسخ بدین که آیا هر آنچه درباره انتخابات ریاست جمهوری گفتین درباره انتخابات شوراهای شهرها و روستاها هم صادقه، یا اینکه در مورد اون ها توصیه دیگه ای دارین ضمن واکنشتون به حرفای آقای فتاپور و آقای امینی؟
من فکر میکنم که شرایط ایران شرایط بسیار حساسیه، مثل اقتصادی، مثل سیاست خارجی. در این بحث نیست، بحث من اینه که اگر در شرایطی الان هستیم، آقای هاشمی رفسنجانی هم بسیار دیگه راه‌های عملی بسیار مشخصی رو جلو آقای خامنه‌ای گذاشتن و می‌گذارن. آقای خامنه‌ای به حرفا گوش نمی‌کنه و کار انجام نمی‌ده. من فکر نمی‌کنم که اگر این آقایون در مقام ریاست جمهوری بخوان این توطئه رو بکنن، آقای خامنه‌ای جور دیگر عمل خواهد کرد. آقای خامنه‌ای به شرطی با اینها حالش خود که میدان بده به اینها که مثلا در مورد مسئله اتمی حرف آخر رو ایشون خودش بزنه و بنابراین مسئله تحریم‌های اقتصادی و مسئله خطر جنگ تلی انتخاب اینها طوری نخواهد بود که این مشکلات رو حل بکنه، چون اگر واقعا عقلانیتی در جمهوری اسلامی ایران میتونست پیش بره، الان با توجه به شرایطی که الان هست به توصیه های زیادی که آقای خامنه‌ای میشه ایشون گوش میکرد. به هر حال از این مسئله که بگذریم، مسئله انتخابات شوراهای شهر و اینها، میدونیم که شوراهای شهر بیشتر به جای اینکه مسائل ملی و سرتاسری مطرح بشه، مسائل محلی مطرحه و در مسائل محلی شرایط بسیار فرق میکنه. اونجا در هر حوزه ممکنه مردم به خاطر مشکلات محلیشون بتونن با انتخاب این یا اون نماینده تأثیر بگذارن و دیده شده که این انتخابات چون شورا نگهبانم زیاد در مورد صلاحیت افراد سختگیری نمی‌کنه، کسانی که مورد وسوق مردم هستن بتونن به شوراها راه پیدا بکنن. غیر از شورای شهر تهران که به خاطر کلان شهر و اینکه پایتخت هست حساسیتی بیشتری دربارش هست، در مورد شورای شهرهای کوچک و شهرهای دیگه من فکر می‌کنم مسئله فرق می‌کنه و اونجا مردم بسته به شرایط محلی و اینکه آیا واقعا میتونن به نمایندگان خودشون رأی بدن چه تصمیم میگیرن که شرکت بکنن یا نکنن.
ولی گزارش‌های رسیده از ایران که اتفاقا این دوره فشارهای زیادی هست روی کسایی که نظرهای دیگه‌ای دارن، خواستن اعلام آمادگی بکنن و ازشون خواستن که پس بگیرن. هفته پیش آقای تقی رحمانی در این برنامه بودن از فعالان ملی مذهبی و این گزارش‌ها رو دادن و در جای دیگه هم آمده. حالا آقای امینی نظر مجزایی دارین درباره انتخابات شوراها یا نه؟
بله، من فکر می‌کنم آزمون تاریخ نشون میده که به ویژه در کشور ما که ساختارهای حزبی هیچگاه نتونسته پایه استواری پیدا بکنه، این نهادهای مدنی شهری روستایی مانند اون کاری که در دوران مشروطه شد، یعنی پیدایش نزدیک به 950 انجمن در سرتاسر ایران، بسیار با ارزش هست. یعنی یک گرفتاری بزرگی برای خودش جمهوری اسلامی ایجاد کرده با ایجاد این انجمنهای شهری و روستایی، یعنی ساختارهایی که فکر میکرد راهکارهای کنترل و اداره مردم باشه، همونجور که نهادهای مدنی بسیاری در این دوران ایجاد شده که پسوند اسلامی داره. ببینید، ما دو راه بیشتر در برابر اون برای گذار از این حکومت نیست. یا فکر میکنیم که از راه خشونت و دخالت نظامی و یک قیام مسلحانه و چیزهایی که به هر حال هیچکس نباید اصلا به اینها بیاندیشه، چون نه نیرویش وجود داره نه پیامدش دموکراسی در ایران خواهد بود، از این حکومت گذر میکنیم، یا بر پایه فتح سنگرهای گوناگونی که وجود داره آجر به آجر دیوار استبداد خودکامگی در ایران ویران خواهد شد. در این راستا به نظر من شرکت بسیار فعال نیروهای مخالف ولایت، قطعا مشترکاً کار کردن برای شرکت در شوراهای شهری و روستایی بسیار بسیار ارزشمند است. یعنی اینو باید تشویق کرد و به صورت پاسیو به این موضوع نگاه نکرد. یعنی به نظر من باید این رو به صورت یک نگاه دراز مدت به مسئله ایران پذیرفت که باید هر جا که امکان گرفتن سنگری برای گسترش اندیشه های به هر حال مخالف ولایت، مخالف حکومت دینی وجود داشته باشه، این رو باید تشویق کرد و فکر میکنم انتخابات شهری و روستایی در این زمینه بسیار مهمه، به ویژه این که همزمانی اون با انتخابات ریاست جمهوری گواهی بر این خواهد بود که شمار بسیار زیادی از مردم در این انتخابات شرکت خواهند کرد.
آقای امینی، ولی اون گزارش هایی که هست در مورد این که فشار میارن که افرادی که مثلا اصولگرا نیستند و اصلاح طلب هستند یا ملی مذهبی هستند در این انتخابات شرکت نکنند، در انتخابات شوراها، تکلیف اون چی میشه؟ یعنی شما هم این گزارش ها رو شنیدین یا اینکه اصلا مهم هست یا نیست؟
شنیدم، ولی فکر میکنم که توانایی این رو نخواهند داشت که خیلی ها رو رد کنن، خیلی ها رو اصلا نمیشناسند. ببینید، واقعیت این است که اگر قرار بود که این فشارها نباشه که ما با یک کشور دموکراتیک روبرو بودیم، ما باید بپذیریم که با چنین بن‌بست ها و گرفتاری و افت و خیزهای در جامعه روبرو هستیم و با این وجود باید این کار رو انجام داد. به هر حال باید از این راه، یعنی از راه رو در رو شدن با همه این دشواری ها و گرفتن این سنگرها کار کرد و من میپذیرم که گرفتاری ها ایجاد میکنن، فشار میارند، ولی بخشی از این فشار به دلیل این است که به نظر من شمارش معکوس حکومت در ایران آغاز شده.
آقای فتاپور، نظر شما چیه در مورد انتخابات شوراها؟
متفاوته با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس.
یعنی یک ارگان‌های بین یک نهاد مدنی و یک نهاد حکومتی. متأسفانه با وجود این موضوع در دوره‌های اخیر در خیلی از موارد به خصوص توسط نیروهای سیاسی انتخابات شورا تحت شعاع مبارزات سیاسی جامعه انتخابات ریاست جمهور مجلس قرار گرفته، تا جایی که مثلا حتی در انتخابات شورای شهر دوم ما می‌بینیم که خیلی از نیروها به دلیل اشکالاتی که همین نهادها داشتن که برمی‌گرده به دوره اول بی‌تجربگی‌ها درگیری‌هایی که وجود داشت، در حالی که خیلی نسبتاً هم باز بود انتخابات، مردم شرکت نکردن و خیلی نیروها هم فعال برخورد نکردن با اونها. در مورد انتخابات شوراها این واقعی است که اعمال فشار وجود داره، به خصوص در مورد شورای شهر تهران، چون شورای شهر تهران جنبه سیاسیش بالاتر از بقیه شوراهاست. عملا در دو دوره اخیر، دوره قبلی آقای احمدی نژاد و در دوره جدید آقای قالیباف، این شورا و مسئولیت این شورا رو به عنوان سکوپرشی برای مسئولیت‌های بالاتر در کل جامعه مورد نظر قرار دادن.
آقای فتاح‌پور، ولی گزارش‌هایی که میرسه میگن که این دوره تو شهرستان ها محدودیت وجود داره.
بله، در همه جا، در تهران که خیلی جدی‌تره، در همه جا هست. یعنی در این دوره متاسفانه حکومت هم خیلی بیشتر با شوراها سیاسی برخورد میکنه و کسانی رو که زن این رو میبره که با اصلاح طلبا بودن یا به طور واقعی با اصلاح طلبا بودن، قبلش بهشون مراجعه میکنن، بازجویی میکنن و نهیشون میکنن، بهشون میگن حق ندارید شرکت بکنید. متاسفانه این فشارها وجود داره، ولی یک مبارزه در سطح جامعه و چندین هزار نفر باید بیان انتخاب بشن و بخش بزرگی از این چندین هزار نفر آدمای مستقلی هستن که واقعا هم هیچ کدوم از این جناح‌های سیاسی وابسته نیستن و در مسائل کلان جامعه هم ممکنه مبارزه روشنی در این و یا اون نداشته باشن، بیشتر حل مسائل منطقه‌ای و موقعیت منطقه‌ای مورد توجه. بنابراین انتخابات شوراها در ایران باید بهش اهمیت داد و هر جایی که امکان وجود داشته باشه که بتونن کاندیداهای جدی که میتونن در راه مسائل منطقه حل مسائل کمک بکنن، به نظر من مشارکت درش مطرحه و باید اون رو با مکانیزمی متفاوت با انتخابات ریاست جمهور و مجلس که جنبه سیاسی عمدتاً بهش توجه میشه مورد توجه قرار داد، با وجود تمام محدودیت‌هایی که امروز مطرح میشه وجود داره. اتفاقاً به نظر من همزمان شدن این انتخابات با انتخابات ریاست جمهور منفی است. درسته مدعویت نمیرن به عنوان ریاست جمهور ممکنه به شورا هم رأی بدن، ولی از این زاویه نباید نگاه بکنیم. انتخابات ریاست جمهور کاملا سیاسی است و خب این یه مقداری انتخابات شورا هم بیشتر جنبه سیاسی بهش میده، در حالی که انتخابات شورا همون که عمدتا متمرکز میشه روی مسائل منطقه و شده بود در دوره‌های قبل، هم این نقطه مثبتی است و باید از همین زاویه هم تقویتش کرد و بسته به اینکه منطقه چه مسائلی داره نسبت به انتخابات شورا در هر منطقه و کاندیدایی که وجود دارن اظهار نظر کرد و موضع گرفت.
آقای باقرزاده، شما یه نکته مشترک پیدا کردین با آقای فتاح‌پور و آقای امینی و اون این که یه تفاوتی قائل میشید شما بین انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری، ولی برای اون عده‌ای که میخوان در انتخابات شرکت کنن، با توجه به اینکه همونطور که آقای فتاح‌پور گفتن این دو انتخابات همزمانه، آیا قابل تفکیکه؟
در من کار مشکلی است. من فکر میکنم یکی از دلایلی که حکومت این انتخابات رو با هم تلفیق کرده این بوده که مردم رو به دلیل انتخابات شوراهای شهر با صندوق رأی میان، اینا رو به عنوان کسانی که میان به ریاست جمهوری رأی بدن، قلمداد بکنه و جز آمارهای رسمی و به هر حال جز اون تبلیغات سیاسی که برای شرکت مردم میشه و حکومت سعی میکنه به نفع خودش بهره برداری بکنه، اینو استفاده کنه. چون به هر حال کسانی که میان به شوراهای شهر رأی بدن عملا در ردیف همون صف قرار میگیرن که کسانی که میخوان به ریاست جمهوری رأی بدن، و بعد وقتی وارد حوزه میشن شاید براشون سخت هم باشه عملا که به یکی رأی بدن و دیگری رأی ندن، و این نحوی شمار شرکت کنندگان رو در کل بالا میبره و این میداره من جد طرحی بوده که حکومت برای بالا بردن آمار شرکت کنندگان به کار گرفته. ولی به هر حال صرف نظر از این مسئله، من نمیشه که اشاره کردم فکر کنم شورای شهر بسته به شرایط محلی حکم خودشون دارن و نمیشه حکم کلی درباره اونها صادر کرد، و بنابراین نتیجه من گرفتم و دوستان هم تقریبا موافق هستم که این مسئله رو نباید با مسئله انتخابات ریاست جمهوری یکی فرض کرد و در ردیف هم شمرد.
با این سوال تموم میکنم از شما آقای باقرزاده که یه انتقاد دیگه که به نوع نگاه شما میشه، یعنی رأی ندادن در شرایطی، اینه که تاریخ رفتار انتخاباتی از جنبش مشروطه به این سو و به ویژه در دوران پس از انقلاب بهمن 1357 نشانگر اینه که حوزه‌های رأی‌گیری عموماً خلوت نیستن. راه‌های تحریم مؤثر چیه در این صورت؟
من البته خودم معمولا وقتی که سوال میشه میگم من رأی نمیدم و هر کسی میتونه تصمیم خودش رو بگیره. در جامعه ما شرایطی که هست بادار میکنه که دی رو تا اگر با کوچکترین کرسی امید به این که با رأی دادن به این اون نامزد بتونن در وضع خودشون در کشور تاثیر بگذارن، دارن رأی بدن. این میذاره من مسئله ای است که در بسیاری از جاها پیش میاد و فقط خاص کشور ما هم نیست، در کشورهای حتی دموکراتیک هم خیلی میرن و رای میدن با امیدی که یک تغییراتی که میخوان و فکر میکنن امکان دارن انجام خواهند داد پیش بیاد، ولی در عمل بعدا ممکنه بخوره پشیمون بشن. در مورد ایران من فکر میکنم این پشیمانی ها بیشتر دیده میشه، هم در دوران اصلاحات دیدیم که این پشیمانی ها بسیار زیاد بود، هم در جنبش سبز این مسئله زیاد پیش اومد. جامعه ما همین تجربه ها رو داره انجام میده و پشیمانی های هم بعدش میاد و خیلی پشیمانی زیادی هم رخ میده، ولی به هر حال چون مردم راه دیگری نمیبینن و فکر میکنم که راه حل دیگری وجود نداره و بایستی با این شرایط ساخت و بالاخره به نحوی پیش رفت، ممکنه که بیان و رأی بدن و این در من چیزیست که قابل فهمه، ولی این معناش نیستش که این پدیده رو میشه توجیه کرد یا میشه تبلیغ کرد و گفت چون یک دیگه اینجوری فکر میکنن همه باید اینجوری فکر کنن.
با سپاس از شما آقای حسین باقرزاده، آقای مهدی فتاپور و آقای محمد امینی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از گلای هست هنوزم این پیام بود توی این بغض شبونه منو گنجشگای خونه دیدنت عادتمونه پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم ای که بی تو تنها میبینم پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم ما دوتا پنجره بودیم گفتی که باید بمیریم دیوارا همه ولی ما هنوز اسیریم ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم ما همونیم که میخواستیم ترشید و با دست بگیریم گرگه هم حروم شدن کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن شدن کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن وقتی که به تو رسیدم هنوزم جاده اسم من و فریاد میزن
من موندم و یاد کوچه های خاکی و خیز، یاد خونه ای که دیگه خیلی وقت مال ما نیست. اگه خاموشم خسته، اگه از تو دور دورم، تکیه کن به من غریبه، من یه کوه پر غرورم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی راستاک تازه ترین تور کنسرت های خود را در اروپا کلید می زند. این گروه موسیقی پرطرفدار روز 18 ماه می امسال تور اروپای خود را با اجرا در شهر اسخیدام در هلند آغاز می کند. گروه راستاک سپس تا 25 ماه می در 4 شهر آلمان شامل کلن، هامبورگ، برلین و فرانکفورت به روی صحنه خواهد رفت. این تور با عنوان همه اقوام من برگزار می شود و گروه راستاک در این کنسرت ها گلچینی از قطعات سالبوم خود را به صورت زنده اجرا می کند. گروه راستاک فعالیت خود را از تابستان سال 1376 آغاز کرد و از آن زمان قطعات و ترانه هایی از اقوام مختلف ایرانی را به خوانندگی فرزاد و بهزاد مرادی اجرا می کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Our girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, eh hey, Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a, hey, Mambo, don't want a Tarantella, eh hey, Mambo, no more mozzarella, eh hey, Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, and a, hey, Goomba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, Paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake it like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Baby, shake it, cause I love it when you take a me. Mama say stop or I'm gonna tell a papa and I hate ya drool. You don't have to go to school. Just make a weed a beat a bambino. It's like a vino. Kid, you're gonna lookin', but you don't know it's cooking till you ain't mambo. Mambo Italiano, eh mambo, mambo Italiano, oh, oh, oh. You mixed up Siciliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
شوله جد بگو نمره چنده نگو سرم چلوغه با دستم بنده
وای شوله زیبایه توی تک مشکل دنیا مرا کردی تو آماره بیا بقیرم در بیراه
وای شوله زیبایه بیا بریم کنار دریاه با تو خوش میگذره شوله به تذکور بابای دنیاه شوله بگو دوستم داری شوله بودو نمره تو بده شوله دوستم داری شوله یالا تله تو بده شوله بگو دوستم داری شوله خدا نمره تو بده شوله بگو دوستم داری شوله خدا تله تو بده شوله
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 7،
هم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بال و پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو گرمی خانه شور ترانه متن غزل تو شعر و سرودم بود و نبودم قند و عسل تو نغمه سازم محرم رازم از روز ازل سازم محرم رازم از روز ازل Thank you. تو خاموشم، با که بجوشم جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان پیرهنم تو، بی تو خاموشم با که بجوشم جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان پیرهنم تو. گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم بود و نبودم، قند و قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تو نام این ترانه است، کاری از فرامرز اصلانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا، رادیو فردا.
هر سر حالیم کسی خوابش نمیاد، فردا صبح شب و کسی یادش نمیاد، همه سر حالیم کسی خوابش نمیاد، فردا صبح شب و کسی یادش نمیاد. زیبا تری رو کره زمین، من دارم کمی وقتی تو با منی، هر جا بری باز دنبالت میام، میخوام بدونی امشب من تو رو میخوام، وقت تو رو میخوام. هر سر حالیم کسی خوابش نمیاد، فردا صبح شب و کسی یادش نمیاد، همه سر حالیم کسی خوابش نمیاد، فردا صبح شب و کسی یادش نمیاد.
قیافه ها، رنگ چشم،
مثل تو زیاد، اما دلم هیچ کسی رو غیر تو نمیخواد. به خدا قسم که به تو وابستم، کاش بیدار نشد تو اگه بدون تو امشب چشامو بستم.
بر روی خط فردا
آقای خامنه‌ای خوب بعضی حرفا نگوی امام فرمود، اما نگفتی امام فرمود میزان رأی مردمه. تقلب 88 خود سره تقلبایی.
آقای خامنه‌ای شما که اینقدر دم از قانون میزنین، دو سال آقای موسوی و آقای کروبی دو حبس خونگی نگه داشتین. به من بگی رو چه قانونی؟
جالب این است که در حکومت خودکامه ی آقای خامنه‌ای رئیس جمهور آینده انتخاب شده، ولی هنوز نامزدهای رئیس جمهوری تعیین نشدن.
صدای شما صدای فرداست.
Changing minds tonight while
تازه های جهان دانش. هورمون تولید انسولین کشف شد. دانشمندان آمریکایی به تازگی از کشف هورمونی خبر دادند که تولید سلول‌های بتا در لوزالمعده را تحریک می‌کند. این سلول‌ها وظیفه ساخت انسولین را بر عهده دارند. هورمون کشف شده بتاتروفین نام دارد و وجه تسمیه‌اش واژه‌ای در زبان یونانی به معنای تغذیه است. با اینکه تأثیر بتاتروفین تا کنون تنها بر موش‌های آزمایشگاهی تایید شده، دانشمندان امیدوارند این کشف در نهایت تحول بزرگی در زمینه درمان بیماری دیابت در پی داشته باشد. برای اثبات نهایی تأثیر بتاتروفین، محققان باید در مرحله اول مقادیر زیادی از این هورمون تهیه کنند و بعد نشان دهند که نتایج ناشی از مصرف آن در حیوانات ثابت است و عوارض جانبی خطرناکی ندارد. به گفته محققان در صورت موفقیت این آزمایش ها، هورمون را هر چند وقت یک بار به بیمار تزریق می کنند که باعث ایجاد سلول های بتای جدیدی در بدن می شود. سپس این یاخته ها با تولید کافی انسولین، قند خون را با دقت بالایی تنظیم می کنند و از نشانه های بیماری قند می کاهند یا آن را به طور کامل درمان می کنند.
شیرین من هر شب تو مهمون منی، افسوس مثل سایه رو آب فقط تو رویای منی، یه روزانی به سوی نور تو قلب این دیوار تو، دنیا رو از تو میبینم ای نازنی نه هم تمام، آشفته میشه از تو خواب به هر کجا تفریر تو، برمیشه خواب و بسترم از قصه